بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض شد به این که بالاخره حرکت ما و زمین و نسبت اینها با حرکت خورشید، حالا اهم از این که خورشید هم حرکت کند یا نکند، یک نسبت بسیار دقیق و نسبت کاملا معین از ازل که خدا خلق کرده تا ابد که این کرات در جهان وجود داشته باشند، این نسبت برقرار و درشون حتی یک ثانیه تخلف نیست. و بر همین اساس که بسیار منظم است حرکت ماه و زمین و فاصله هایی که به اینهاست ترتیب قوی داره، میبینی که یک دانشمندی حتی وضع خسوف و کسوف و حتی حصول ماه را تا 100 سال بلکه تا 1000 سال بعد هم بر اساس دقتی که در حرکات این کرات میکنه پیش بینی میکنه. همه ما میبینیم که با کمال دقت اعلام میکنه فلان ساعت از فلان روز خسوف حاصل میشه، حالا یا خسوف تمام یا حتی خسوف نیمه تمام، اون هم باز با دقت بیان میکنن، میگن کدام نقطه زمین تمام خسوف حاصل میشه و در کدام نقطه زمین همه خسوف حاصل نمیشه و یا کسوف. تمام اینها برای اینه که به قدری دقیق و منظم سیر این کرات در آسمان محققه که جای کوچکترین تخلفی نیست، اگر خود منجم اشتباه در محاسبه کنه. بر این اساس میگن تولد ماه هم عبارت است از خروج ماه از تحت محاق. اون وقتی که ماه که در عرض یک ماه تمام دور زمین میچرخه و ضمناً در همین یک ماه هم یک دور دور خودش ماه میچرخه، چون حرکت ماه دور خودش خیلی بطیئه، ولیکن دور زمین در طول 29 روز خورده میچرخه در بروج 12 گانه تا بالاخره بعد از 27 ساعت که میچرخه تحتش از کنم ماه قرار میگیره و تمام بخشی که تاریک است از ماه و خورشید بر او نمیتابه رو به زمین قرار میگیره که انسان های زمینی دیگه هیچ ماه را نمیبینن. اون وقتی که باز با حرکت ماه مقداری شعاع خورشید روی ماه میتابه و بشر در زمین اون مقدار از ماه را میبینه، به اون میگن شب اول ماه و هلال. هلال در حقیقت مبدع ماه قمری است از نظر شرع، ولی تولد ماه قبل از هلال حاصل میشه. یعنی ماه وقتی که از تحت محاق خارج شد به مجرد خروج تولد ماه، منتها میگن باید 5 درجه از مجموع 180 درجه بگذره تا در زمین ماه دیده بشه. پس لذا میگن فرق است بین ماه طبیعی قمری که به خروج از تحت محاق و بین ماه شرعی که مدار بر رؤیت ماه، که رؤیت ماه مسلما متأخر از خروج از تحت محاق. خب حالا مهم اینه که بالاخره این رؤیت از نظر روایات ما و از نظر قرآن مجید که فرمود من شهد منکم الشهر فلیصمه، اون که شاهد هلال ماه رمضانه بر او روزی و گرفتن واجبه. خب مقصود شهود یعنی رؤیت و درایات هم که فرمود سم للرؤیا و افطر للرؤیا. حالا سخن مهم اینه که آیا رؤیت در یک بلد از بلاد مثلا اصل روی زمین این نشانه و دلیل بر ثبوت ماه شرعی در کل بلاد روی زمینه، یا لااقل در نصف بلادی است که مشترکن در شب و روز، یا نه این و نه آن، بلکه مدار فقط بر جایی است که رؤیت ماه در آن بلاد مسلم و قطعی باشه، که اگر مدار بر حرف سوم باشه فقط و فقط رؤیت ماه در یک بلد مثل مشهد برای اون چه که در عرض در طول جغرافیایی با مشهد متحده، اونم به شرط این که طول جغرافیایی در شمال قرار نگیره و یعنی بلد دوم که با مشهد مشترکه اگر طول جغرافیاییش متحده ولی خیلی در نقطه شمال قرار بگیره، باز هم رؤیت ماه در مشهد دلیل نه بر بلاد شرقی مشهد میشه و حتی دلیل بر ثبوت ماه در بلد شمالی هم که همراه نیست در عرض جغرافیایی با مشهد متحد است، دلیل بر ثبوت ماه برای بلد شمالی دور هم نخواهد شد. کدام یکه؟ این مسئله عویسه بزرگی است که از دیر زمان بین فقها مورد اشکال قرار گرفته. مرحوم استاد خویم میگه اصلا در بین قدمای فقها این مسئله اصلا مطرح نشده بوده. چرا؟ شاید به خاطر روایاتی است که بعد عرض میکنیم. اولین کسی که با اون ذهن وقاد خودش این مسئله تقارب بلاد را در ثبوت ماه شرعی مطرح کرده، شیخ بزرگوار شیخ الطائفه مرحوم طوسی در مبسوطه. ولی دیگه بعد از او نوبت رسید به محقق اول که ایشون فرموده در بلاد قریب، لذا گفته مثل کوفه و بغداد حجت، در سایر بلاد حجت نیست. و این مشکله بزرگی است که من جمله مرحوم آیاس محمد حسین تهرانی رضوان الله علیه، این مرد بزرگ هم یک رساله مفصلی در نشینت کنم که اشکال بر مرحوم استاد خویی نوشته و مفصلا بر اساس علم نجوم اشکالی را ترسیم کرده و به مرحوم استاد خویی که گفته است اگر ماه در یک بلد ثابت شد در سایر بلادی که مشترکند با بلد رؤیت در شب کافیه، اعتراض مفصلی در ضمن رساله مستقل کرده. حالا ما برگردیم به روایات باب، شاید این روایات باب مشکل را حل کنه. زیرا اگر بنا شد فضلای محترم، اگر بنا شد که واقعا مدار بر رؤیت ماه باشه به حیثی که رؤیت موضوعیت در تحقق ماه داشته باشه، ای چه بسا برخی از بلاد شمالی که ما در جنوب رؤیت کردیم اون بلاد شمالی در شب دوم و سوم هم نبینن. زیرا با توجه به این که وضع زمین کرویه و به حرکت ما هم طوری نیست که از نقطه جنوب زمین قطب جنوب بگذره، ای چه بسا در مشهد ما دیده بشه، ولی در شب دوم در بلدی که در شمال مشهد قرار گرفته و نزدیک قطب مثلا شمالی زمین قرار گرفته، شب دوم و سوم هم ماه رو در آنجا نبینن. و اگر مدار بر این گونه رؤیت باشه، مستلزم مشکلات زیادی، تعدد عید، تعدد شب قدر، و نظائر اینها که با روح روایات سازگار نیست. لذا مرحوم استاد پناه برده من جمله به روایاتی که از اون روایات استفاده میشه که اگر در یک جا ماه دیده شد برای همه جا کافی و حجته. حالا من این روایات را بخشیش را به عرضتان برسانم تا برسیم به بقیه مطلب. اولین روایتی که استاد تمسک کرده، این روایت در ابواب احکام شهر رمضان باب پنجم حدیث 13 صحیحه هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی من صام 29، یک کسی بر اساس رویت 29 روز روزه گرفته، شب اول مردود بوده مشکوک نگرفته، از شب دوم گرفته تا 29 روز بعد ماه دیده شده. قال ان کانت له بینتون عادره علی اهل مصر انهم صاموا 30 علی رؤیته قضا یوما. فرمود اگر بعد بینه عادلی، دو شاهد عادل قائم شدند و گفتند در بلد دیگری 30 روز تمام روزه گرفتند، یعنی در شب عید مشترکند، ولیکن در مبدا دو نفر شاهد عادل قائم شدند، گفتند ما در فلان بلدی ما ماه را دیدیم و بر این اساس 30 روز تمام روزه گرفتیم، یک روز قبل از شما روزه گرفتیم. حالا اینجا امام علیه السلام فرمود اون یک روزی که دو بینه شاهد عادل اخبار کردن به رؤیت ماه رمضان، هلال رمضان، بر شمایی که 29 روز روزه گرفتی و شب عیدت مشترک شده قضا واجبه. خب این چی میشه؟ ظاهر این دلیل و اطلاقش اینه که چی میخواد اون بلدی که قبل از شما ماه را دیده در شرق بلد شما قرار گرفته باشه یا در غرب بلد شما قرار گرفته باشه، چه در شمال بلد شما دیده شده باشه چه در جنوب بلد شما، چون اسم نبود که کدام بلد آیا از نظر عرض جغرافیایی با شما متحده یا نزدیک بلد شما بوده یا نه، بلکه به طور کلی اونم بعد از یک ماه به شما خبر دادن که بلدن دور بوده. فرمود ان کانت له بینتون عادله علا اهل مصر انهم صاموا 30 علا رؤیته، دو شاهد عاده اگر خبر دادن که فلان شهری 30 روز روزه گرفتن اون هم با رؤیت ماه رمضان، بر شما هم قضاء اون روز اول واجبه. این یه روایت که ایشون بهش تمسک کرده. روایت دومی که باز استاد تمسک کرده، این در باب 12 از ابواب احکام شهر رمضان صحیحه اول، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الیوم الذی یغلا من شهر رمضان، سوال کردش روزی که از ماه رمضان باید قضا کرد چه روزی؟ فقال لا تقضیهی الا ان یثبت شاهد الا ان یسب الا ان یثبت شاهدان عادلان من جمیع اهل الصلات متا کان رأس الشهر. فرمود مگر اینکه دو شاهد عادلی قائم شوند و به اعلام کنند که اول ماه کدام روز بوده. و قال لا تصم ذلک اليوم الذي یغضا الا ان یغضی اهل الامصار فان فعلوا فصمه. معنیش اینه که اگر شک داری به شک اعتنا نکن و خودی مانعی نداره، اما اگر برای تو ثابت شد که سایر شهرها یا اهل شهرهای دیگر روزی گرفتند در اون روزی که برای تو روی اون شک بوده، قضاء اون روز بر تو واجبه. باز همین اطلاق داره که خب اهل مصر میخواد در هر نقطه شهر دنیا که باشه اگر ثابت شد برای شما قضا واجبه. خب البته دیگه فرقی میکنه بین ماه اول رمضان باشه یا اول شوال، معناش اینه که بالاخره مدار بر رؤیت ولو بلاد دیگر. سومین روایتی که باز استاد تمسک کرده صحیحه اسحاق ابن عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان هلال رمضان یغم علینا فی تسعت و عشرین من شعبان، شب سیوم ماه شعبان که منطقه ما قمام و خوب صحاب یعنی به اصطلاح ابر موجوده و ما ماه را نمی بینیم. فقال لا تصمه، چون شک داری روزه نگیر، الا ان تراه، برای این که ببینی، فان شهد اهل بلد آخر انهم رأوا فغزه. اگر بعد دو شاهد عادل پیدا شدن که گفتن در شهر دیگر ماه دیده شده، قضا بکنم ماه را. خب این حالا روایت دیگرم عرض میکنیم. به هر صورت این روایات اطلاق داره و نگفته بلد غربی باشه یا شرقی باشه یا شمالی، به طور کلی گفته ولو بعد کشف شد که دیگران قبل از شما بر اون روز مشکوک را به خاطر رؤیت هلال روزی گرفتن، بر شما هم قضا واجبه. پس معناش اینه که اگر در یک بلد رؤیت هلال شد، برای سایر بلاد هم ثبوت شرعی داره. کجا یای مادره؟ اینجا نیست که داره میگه در بلد دیگری که بعد سور به شما خبر میده. بله حالا مثلا